بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نشست دیروز و روز قبلش استحضار دارید صحبت از استصحاب شد، قاعده مقتضی و مانع، شک ساری یا به قول بعضی ها قاعده یقین، و نهایتاً هم حالا نهایت تو بحث ما وسط ها بود استصحاب قهقری. من تحت عنوان دو نکته در ارتباط با قاعده مقتضی و مانع راجع به این قاعده صحبت کنیم با شما، تا بعد انشاءالله بپردازیم به بازی بحث دیگری داریم و بریم سراغ اخبار. اون دو نکته که در ارتباط با این قاعده هست، یکیش اینه که مرحوم نائینی می‌فرماید منظور از مقتضی در قاعده مقتضی و مانع میتونه یکی از این سه چیز باشه. حالا ارتباط این بحثم با این مقام ما نباید براتون پوشیده باشه. برگه رو داشتید یا تازه دستتون رسیده؟ داشتید؟ بله. قاعدتا مثلا باید دیشب مطالعه کرده باشید و رو این فکر کرده باشید که چرا فلانی این بحث رو اینجا میاره. خب ما به اصطلاح داریم نهادهای همسو با استصحاب رو ماهیت شناسی میکنیم دیگه، اصطلاح شناسی میکنیم، بشناسیم. این مطلبی هم که میخوام امروز بگیم دو نکته، هر دوش مربوط میشه به ماهیت قاعده مقتضی و مانع. جالبه بدونید که ما الان بحث از این که قبولش داریم یا نداریم نیست. انشاءالله صبر میکنید، یکی از روزهای آینده که میریم تو حجیت این قواعد و این نهادها، بنا شد نگیم قاعده، میریم تو حجیت این نهادها انشاءالله از این که آیا قبول داریم نداریم بحث میکنیم. ولی الان ما باید همتمون این باشه که ماهیت اینا رو بشناسیم، دقیق بشناسیم. من یه چیز به شما بگم، شاید تعجب کنید ولی خب تجربه است، من برای تحریک شما عرض میکنم. این قاعده مقتضی مانع رو شاید مثلا حتی بالای 90% از افاضل هیچی تو ذهنشون نیست، رو دقت نمیکنن چون جایی نداره، کارتون خوابه و همینطور یه جایی بحث میشه و میره. بنابراین باید جزئیاتش روشن بشه از نظر ماهیت چیستی شناسی، اما از نظر حکم و حجیت و عدم حجیت انشاءالله صبر کنید تا حالا 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه سال آینده انشاءالله برسیم. مطلب اول اینه که آقای نائینی یه سوالی مطرح کرده که منظور از مقتضی در قاعده مقتضی و مانع چیه؟ فرموده 3 احتمال هست. مراد از مقتضی، مقتضی اثر تکوینی، و مراد از مانع، مانع تحقق اثر تکوینی. و بعد کسی که میگه مثلا قاعده مقتضی و مانع داریم، یعنی ما همین که احراز مقتضی کردیم باید بگیم مقتضا اومده، ولو احراز نکنیم که مانع نیست، مگر احراز کنیم که مانع هست. اینا رو دقت کنید ها. تو مثالای تکوینی دیگه حالا دست شماست، هر چی میخواد مثال بزنید. آدم یک چراغی رو روشن کرده، اومده بیرون. خب چراغ اگر بخواد روشن باشه، حالا نفتی باشه نفت، بخواد گازی باشه گاز میخواد، حالا فرض کنه نفتی، چون گاز گاز شهریه تموم نمیشه. خلاصه چراغ رو پر از نفت کرد و روشن کرد، یا بخاری رو روشن کرد اومد بیرون، نمیدونه مانعی مثل باد اومده خاموش کنه یا نه، یا از همون اول مانع بوده یا نبوده. شما احراز مقتضی که بکنید، روشنایی کفایت میکنه. تو مثال باز تکوینی دیگه، خب بخواد یک اتاقی گرم بشه در زمستان، باید چراغ روشن باشه، دریچه هم باز نباشه. حالا اگر یک کسی احراز کرد که چراغ روشنه، ولی احراز نکرد که دریچه بسته است، یعنی احراز نکرد عدم مانع رو، البته احراز هم نکرد وجود مانع رو، اینجا بگیم حکم به تحقق مقتضا میکنیم، مگر اینکه احراز کنیم که مانع بوده. لذا حتی اگر شک هم بکنیم مانع بوده یا نبوده، حکم میکنیم به تحقق مقتضا. پس یک احتمال در قاعده مقتضی و مانع، نهاد مقتضی و مانع اینه که حکم شود به تحقق مقتضا به صرف تحقق مقتضی، ولو احراز نکنیم مانع نیست، مگر اینکه احراز کنیم مانع هست. دیگه خب عاقلانه نیست کسی حکم کنه. این یک احتمال. احتمال دوم، مراد از مقتضی و مانع بحث تکوین نباشه. مثلا اون شیخ هادی تهرانی، معروف به نام ایشون قلم خورده این قاعده، این آقای شیخ هادی تهرانی که خیلی سنگ این قاعده رو میگن به سینه میزنه، من کتاب ایشون داره به نام محجت العلماء، عرض کردم اون رو نداشتم که حالا نگاه کنم، فرصتم نشد باز این بر اون بر، ولی خب نقل قولهایی که علماء از ایشون کردن و کسانی که مستقیم دیدن. بگیم منظور این آقا از مقتضی و مانع، مقتضی شرعی و مانع شرعیه. چه کار تکوین داشته شیخ هادی تهرانی؟ چه کار تکوین داشته؟ اگرم بحثی کرده، منظورش بحث شرعیه. خب حالا دوستان یه مثال متمرکز بشیم که قاعده مقتضی و مانع رو پیاده کنیم. ببینید حالا مثالی که آقای نائینی میزنه، بعد مثالی هم نیست. اگر یه آبی در یه جایی باشه، برخورد با نجس بکنه، مقتضی هست که آب نجس بشه یا نه؟ مثل که قطره خونی بشه که توی مثلا یه جای آب هست، خب مقتضی هست که این آب نجس بشه یا نه؟ خب بله، مقتضی شرعی البته، چون علما میگن اگر آب قلیل با سر سوزنی از نجاست برخورد کنه نجس میشه. اما یه مانع گاهی وقتا مانع نجاست میشه. اون مانع چیه؟ آبی اگر ملاقات با نجس بکنه، آب بخواد نجس نشه، یعنی مانع نجاست بشه، مانع این اثر شرعی چیه؟ آب کور باشه. لذا ملاقات آب با نجس مقتضی برای نجس شدن آب، خیلی ساده. مانع حکم به این نجاست کربودن آبه، کربودن آبه. حالا آقایی که به قاعده مقتضی مانع معتقده ها، میگه به صرف ملاقات آب با نجس کفایت میکنه که شما به تحقق مقتضا حکم کنید. مقتضا چیه توی این مثال ما؟ نجاست آب. تا دیدید یه آبی ملاقات کرد با نجس، بگید پس این آب نجسه. چی نمیگین؟ مگر احراز شود وجود مانع، که تو مثال ما کریت مانعه، مگر احراز شود کریت. اگر احراز نشود کلیت، یعنی شک کنید کر بوده یا نبوده، همی کافیه که شما حکم به تحقق مقتضا بکنید، حکم به تحقق مقتضا بکنید به صرف ملاقات، بگید آب نجسه. یه مثال دیگه هم بزنیم تو باب معاملات، ولو آقای نائینی نداره. میدونید که هر دستی به مال غیر برسد موجب زمانه، به حکم و علل ید ما اخذت حتی تا حدی، مگر ید امانی، مگر ید امین. حتی امانی غیر از امینه، دو تاست، ید امین ید امانی. یعنی استیلاء بر مال غیر مقتضی زمان. یه مانع داره، مانعش چیه؟ امانی بودن، امانت، امین بودن دست. اگر شما استیلا بر مال غیر پیدا کردید، کافیه بگیم زمان، مگر ثابت شود وجود مانع. لذا اگر شک کردیم مانع ثابت یا نه، میگیم دستش مستولی بر مال غیر شده یا نه، میگن آره آره، میگیم بسه، حکم زمان میشه. پس ببینید حکم به تحقق مقتضا، داوری میکنیم به تحقق مقتضا به صرف وجود مقتضی، با اینکه نمیدونیم مانع برطرف شده یا نه، مانع برطرف شده یا نه. خدا خیر بده به بعضی از آقایون، یه زمان ما همین بحث مقتضی، حتی با این تفصیلاتی که ما میگیم که نمیگفتن، مثلا خیلی مختصر یه جور این قاعده رو مطرح میکردن که آدم میگوی عجیب حرف مبتذلی این آقا زده. با اینکه من خود شیخ هادی تهرانی، حالا اینا پرانتزای بحثه، آدم خیلی تعریف از فکرش میکنن، به طوری که یکی از دوستان ثقه ما میگفت مرحوم آقای صدر در یکی از نوشته هاش به من آدرسم داد یادم رفت، میگو ایشونو جزو کسانی که صاحب مکتب صاحب مدرسه بوده، منطقه از کسانی که مدرسهش پا نگرفته، قبل از این که طلبه بگیره طلبه فکری یا منقرض شده. بند خدا شانسم نداشته این شیخ هادی تهرانی، لذا معروف به شیخ هادی مکفر، حالا یه شذوذاتی ظاهرا داشته، وقت اون فضای بسته اون زمان تکفیر شد، با اینکه تعریفش میکنن از زندگیش خوب میگن، آدم اوپنی بوده به قول موزیا، باز بوده، بله تهران هم بوده، نجف هم بوده، بله ظاهرا تهران بیشتر. این آقای حسینی ما نیست امروز، اطلاعاتش خوبه، گاهی شک کنیم ازشون سوال میکنه. بله این ظاهرا ایشون غیر از مسائل سیاسی اجتماعی که شانس نداشته، تو بحث علمی هم نداشته، برای اینکه یه حرفی هم که زده اینجوری زایه شده نقلش میکنن که هر کی میشنوه میگه عجب حرفه، اینم حرف شد طرف مثلا زده. با اینکه الان این مثالی که داریم میزنیم میبینید مثالی بی ربطی نیست. در هر صورت ببینید، برگردیم تو پرانتز بحث رو ببندیم بریم تو بحث خودمون. آقای نائینی میفرماید که احتمال دوم که منظور حالا طرفداران این قاعده این باشه که اگر یک جا مقتضی شرعی برای یک حکم اومد، ما دیگه داوری میکنیم به اون حکم، مگر اینکه احراز مانع بشه. حالا من باز از حرف آقای نهانی بیام بیرون، دوستان، خب عاشق حالی که این حرفو میزنه یا طرفداران این قاعده، فرضیه رقیبش چیه؟ حالا تو همین مثالها فقهای دیگه چی میگن؟ بالاخره درس خارجه، باید جواب بدید اینا رو. اگر یه جا آبی با نجاست ملاقات بکنه، شک کنیم کره هست یا نه، یعنی شک کنیم مانع هست برای نجاست آب یا نه، ملاقات مقتضی نجاسته، چون به ما گفتن اگر هر چی با نجس ملاقات کنه نجس میشه مگر آب کر. این یه دونه استثناء شده، نمیدونیم این آب کر هست یا نه. علمای دیگه چی میگن؟ مقتضی و مانع میگه خب مقتضی که هست، میگیم آره، میگه بسه، همین بسه دیگه، جلو نرو، فقط اگه احراز کردی آب کر هست نگو نجسه، و الا همین کافیه، مقتضی که هست کافیه. یا تو اون مثال زمان و مسئولیت مدنی، همین که دست طرف رفت روی مال غیر مسلط شد کفایت میکنه برای زمان، مگر اینکه مانع احراز بشه. خب دیگران چی میگن؟ بله، احراز عدم مانع. خب ممنون هستم. ببینید دیگران که این قاعده رو قبول ندارن میگن نه، احراز مقتضی باید بکنی، دو احراز عدم مانع هم بکنی، مثل تکوینیات. در تکوینیات اگر بخواد یه معلول بیاد، باید مقتضی باشه و حقیقتا مانعم نباشه. حالا در شرعیاتم باید احراز کنی نبود مانع را. اون آقا میگفت که باید احراز کنم مانع رو تا بگم نیست، اینا میگن باید احراز کنی عدم مانع رو تا بگی هست. البته احراز عدم مانع ممکنه مثلا با استصحاب باشه، با یه اصلی باشه، با بیانه باشه. تا همین مثالی که آب ملاقات با نجس میکنه ها، اجازه نمیدن به صرف ملاقات بگیم پس نجسه، میگن نه دست نگهدار، باید ثابت بشه که قلیلم هست یا ثابت بشه که کر نیست. حالا ثابت بشه کر نیست ممکنه از طریق استصحاب، مثل اصل عدم کریت مثلا، یا بیانه بیاد بگه نه این آب کر نیست، یا خودمون مثلا وجب کنیم بفهمیم کر نیست. ببینید خیلی مهمه این که بگیم شک کنیم مانع هست یا نه کفایت میکنه، تا اینکه بگیم باید احراز بشه مانع نیست. ولو احرازش با چی باشه؟ این ولو هم باید بگید با استصحاب باشه که اصله بشه، ولی بالاخره باید از یک طریقی. یا اون مثال همون زمان، فقهای دیگه نمیگن به صرف تسلط غیر بر مال مردم حکم به زمان میشه، دیگران میگن تسلط مقتضیه، باید ثابت هم بشه عدم المانع، یعنی عدم امانت بودن، عدم امین بودن، نمیدونم عدم، حالا اگر یه چیز دیگه هم داشته باشیم باید ثابت بشه. ولو از چه طریقی ثابت بشه؟ از طریق استصحاب. لذا اون آقا که قاعده مقتضی مانع رو قبول داره دیگه استصحاب نیاز نداره، اینقدر اینا رو استصحاب، اما دیگران احتیاج دارن. این فرق لطیفش. بپرسم از شما، تا اینجا چند تا احتمال دادیم؟ دو تا احتمال. سوم، یه کمی دقیق دقت کنید، جناب نائینی می‌فرمایند مراد
از مراد قائل به قاعده مقتضی و مانع مرادش بحث مقتضی تکوینی نباشه که صورت اول بود، مقتضی شرعی هم نباشه که صورت دوم بود، بلکه مرادش از مقتضی مقتضی تشریع. این دیگه چه چیه مقتضی تشریع؟ دوستان چیز سختی نیست. خب میدونید که من و شما معتقدیم که تشریع خدا، خداوند وقتی یه حکم رو تشریع میکنه مقتضی داره، همون که میگیم مصلحت، حالا جلب مصلحت یا دفع مفسده، جلب مصلحت یا دفع مفسده. بالاخره حکم میگه اگر میخواد چاره تشریع کنه میریم قبل از تشریع، میگیم مقتضی میخواد. اون وقت منظور قائل از قاعده مقتضی و مانع اینه که اگر ما یک جا فرض کنید از طریق عقلمون رسیدیم که جعل این حکم مقتضی داره، همین کفایت میکنه که ما حکم کنیم به اون مقتضا، ولو احراز عدم مانع نکرده باشیم. حالا یه مثال فرضی، مثلا ببینید اگر کسی از انس با ادله شرعی و رفتار شارع و خدا و پیغمبر بفهمه که شارع برای علم و عالم احترام قائله، به طوری که احترام عالم رو واجب میدونه، آیه نداریم ما، قرآن نداریم ما، حدیث هم نداریم، ولی بداند که علم مقتضی برای وجوب اکرام است، اما مثلا شک کنه که آیا مثلا فسق مانعه یا شارع حتی میخواد عالم فاسق هم احترام بشه به خاطر علمش. به صرف این که یک جا رسید که علمی هست حکم میکنه به چی؟ به وجوب اکرام، با اینکه احراز نکرده فاسق نبودن طرف رو، احراز نکرده باشه. بگیم منظور از مقتضی و مانع اینه. اینه مرحوم نائینی میفرماید این سه احتمال در قاعده مقتضی و مانع هست. ببینید من حالا یه نقدی، البته در عنوان نزدم، آن نقد عقولو هیچ نگفتم، فقط نوشتم آنچه. یه دفعه یه کسی میخواد به قصد تشخیص ذهن، یا مثل من که این بحث رو برای شما آوردم با اینکه بهش عقیده نداشتم، به قصد اینکه یه مقداری تو این قاعده مقتضیمانه بیشتر ور بریم، بیشتر معطل بشیم، بیشتر مثال بزنیم، چون عرض میکنم گفتم براتون از چیزاییست که معمولا میری بیرون حتی فضلام اطلاع چندانی ندارن چون زود عبور میکنن. به هر حال یه وقت کسی به قصد تشخیص ذهن یا به قصد این که بالاخره یه بهانه‌ای بشه یه جلسه رو به این بس بگذرونه اینا رو مطرح کنه، خوبه. اما یه دفعه نه، یه کسی میخواد واقعا ابداع احتمال بکنه، یعنی بگه واقعا قاعده مقتضی و مانع این سه احتمال توش هست که ظاهر آقای نائینی اینه. خب اصلا این حرفا نیست، ما حاضریم قسم بخوریم که بیچاره اون آقایی که قاعده مقتضی و مانع رو قبول داره اصلا بحثش بحث اصولیه، بحثش بحث فقهیه. به قول عاشق هادی مرحوم آقا مصطفی خمینی نقل میکنه، میگه ایشون گفته کل مسائل اصول ریشش همین قاعده است. حالا چطور شده عصبانی شده این حرفو زده، دیده خواسته به قول معروف تز و آنتیتز افراط و تفرید درست کنه این حرفو زده. حرف بحث اثر تکوینی چیه که شما میگید یک احتمال اینه که منظور اگرم باشه ربطی به بحث ما ممکنه، برای یه فیلسوف در یونان مثلا گفته باشه که در نظام علت و معلول شما به صرف تحقق مقتضی حکم بکن به تحقق مقتضا، مگر اینکه مانع ثابت بشه، اگه شک کم کردی بازم حکم بکن. خب این ممکنه، من اطلاعات فلسفی تو این قسمت نمیدونم کسی گفته نگفته که البته بعیده، اما بحثی که الان ما داریم میکنیم تو کتابا اومده، شیخ انصاری اشاره میکنه، آقای آخون، از آقای آخون چی سراغ ندارم الان به ذهنم نمیاد، دیگران گفتن که هیچ ربط، اون که اولیش که بحث اثر تکوینی میان بین دو و چی؟ سه. بین دو و سه هم دوستان دقت کنید، اصلا بحث سوم که بگیم منظور از مقتضی یعنی اونجایی که انسان برسد به ملاک حکم، نه حکمی که شارع گفته ها، هنوز حکم نگفته. ما میخوایم از طریق احراز مقتضی چه کار کنیم؟ برسیم به حکم شرعی. چون میگه مقتضی برای تشریع، اینو دقت کنید، صورت دوم حکم آمده بود، حکم مکشوف بود، مثل که میگفت هر دستی رو مال غیر قرار بگیره زامنه، از اون برم عبده گفته بود مگر ید امانی مگر دست امین، حکم جعل شده بود. اما در صورت سوم چی؟ قبل از تشریعه. یعنی بگیم آقایی که میگه قاعده مقتضی و مانی، میگه اگر شما درک مصلحت کردید ولو به موانع هم نرسیدید، حکم کنید به تحقق حکم شرعی. مثلا تو این مثالای روز اگر بخوام براتون بزنم، فرض کنید انسان برسد به این که دموکراسی رجوع به آرای مردم مصلحت داره، در مقابل استبداد، در مقابل رژیم‌های سلطنتی، در مقابل رژیم‌های کودتایی خودکامه، خب انصافاً آرای مردم، رجوع به آرای مردم، گرچه امروزی‌ها میگن از مزخرف‌ترین شکل‌های حکومت، ناقدین جدی داره، ولی خب حالا مصلحت داره ولو نسبت به مثلا مدل های مشابه. خب بگیم این که مصلحت داره، رجوع به آرای مردم، حکومت مردم بر مردم، پس حکم میکنیم به شرعیت دموکراسی، با اینکه ممکنه دموکراسی هم آفت های خودش رو داشته باشه. یکی از آفت هاش میدونی که معمولا همه یه رأی دارن، نخبگان یک رأی دارن، عوام یه رأی دارن، ولی زار راحت میشه آرا رو خرید، مردم رو گول زد، این بر اون بر کرد، رضا آفت رو این میدونن. اینه که خب ما بگیم نه لازم نیست به آفاتش برسید. خب آقا ببینید، کسی که قاعده مقتضی و مانع رو میگه، این رو هم قبول داره که ما به راحتی نمیتونیم حکم کنیم. بنده فقه و عقل رو نوشتم، ولی جای جای فقه و عقلم گفتم مصالح قطعی که هیچ مانعی هم براش نمیبینه، یعنی هر چی فکر میکنه میبینه عین مصلحته، وگرنه اگر کسی صرفا احراز کرد که این کار خوبه اما چه آسیبهایی داره نمیدونه، اینجا کسی میگه باید حکم کنیم به تحقق مقتضا. بله اگر ما رسیدیم که شارع عالمو خیلی دوست داره به طوری که احترام عالمو واجب میکنه تا این حد، اما احتمالا بدیم فسق، احتمال بدیم سادگی، احتمال بدیم مثلا اشتغال بعضی از زشته ها مانع باشه و اینا رو احراز نکنیم عدمش رو، میتونیم حکم بکنیم. حالا رحمت کنه مرحوم اصفهانی رو، ایشون تو بحث قاعده ملازمه همین حرفو میزنه، میگه عقل نهایتاً برسد به درک مصلحت، اما از کجا موانع رو درک کنه. شاید همینی که شما عین مصلحت میدونید، مثلا تو صحن عمل که بیاد آسیبای خودش رو هی نشون بده، لذا اشکال میگیره. ما هم که جواب میدیم به ایشون، میگیم آقای اصفهانی این درست خیلی جاها، اما همه جا درست نیست، چون خود شما یه جاهای اینو نقض کردید اولا، ثانیاً ما واقعا بعضی موارد هم میتونیم موانع رو پیش بینی بکنیم، وگرنه فرق حرف شما با اشاعره چه فرقی میکنه؟ حالا حرفی که زدیم دیگه نمیخوام اونا رو یاد کنم. ببینید لذا وجه سومم منظور این آقا نیست یا هر کس دیگه. پس منظور از قاعده مقتضیمانه چی آقا؟ همون وجه دوم. بی خودم احتمال زیاد نکنیم که اگه یا اولیست یا دومیست یا سومیست، وقتی مورد نیست عرض کردم، حالا ما قصدمون ممکنه بگه پس شما نقد کردی، من عرض کردم من قصدم این بود که بیشتر با این قاعده یک کمی انس بیشتر بگیریم، وگرنه این حرفا نیست. همه اینا دوستان نکته اول بود تو درس امروز، و اما نکته دوم که خیلی کوتاست. ببینید در قاعده مقتضی و مانع چی میگن؟ میگن اگر احراز کردید مقتضی را، حالا همون صورت دوم هم مراد شد دیگه، احراز کردید مقتضی شرعی رو، حکم کنید به مقتضا که حکم شرعیه. مثالاش هم که زدید، تا دیدید که آب ملاقات با نجس کرد، بگید این آب نجسه، مگر اینکه مانع احراز بشه، یا اون مثال مسئولیت مدنی که زدیم، درسته؟ ببینید گاهی وقتا هست بحث سر مانعه، گاهی وقتا سر مانعیت موجوده. در قاعده مقتضی مانع فرق نمی کنه، چه شک در وجود مقتضی باشه، ببخشید شک در وجود مانع باشه، که طبق نظر آقایون حکم میکنیم به تحقق مقتضا، چه شک در مانعیت موجود باشه بازم حکم میکنیم به تحقق مقتضا. حالا این مثالش عوض میکنیم، من آب میزنم رو دستم توی مثلا شب تاریک، نمیدونم جایی از دستم اصلا مانعی روش هست یا نه، یا در قوس که آدم دیگه نمیتونه همه جاشو نگاه کنه، که شک میکنه مانع هست یا نه. طبق نظر مقتضی و مانع چی میگیم؟ میگیم مقتضی که اومد تمام، در حالی که فرضی رقیب، فرضی که هیچی، نظر رقیب اینه که باید احراز کند عدم مانع رو ولو با استسخا، اما آقایون میگن نمیخواد. خب همین که قصد کردی با اینکه نمیدونی بدنت مانعی بهش چسبیده یا نه، بگو تمام، نگران اصل مثبت اینام نباش، اینطور میشه نتیجه. یا نه مانع هم باشه ولی آدم یعنی یه چیزی رو بدن باشه ندونه مانعه یا نه، میگه مقتضی که موجود شد، زیر آب رفتی؟ میگیم آره. آب به همه جای بدن رسوندی؟ بله. بس دیگه، ولو یه جایی از بدنم یه مانعی چسبیده که نمیدونی مانع هست یا نه. پس در قاعده مقتضی و مانع چه شک کنیم در وجود مانع، چه شک کنیم در مانعیت موجود. البته بگم به شماها، مانعیت موجود هم نهایتا برمیگرده به، چون وجود مانع به ما و مانع این مراده، بنابراین اگه وقت هم میگید پس چرا علما نگفتن یا بعضا نگفتن، چون ممکنه بعضیشون گفته باشن، منظور روشنه. حالا من یه سوالی بکنم دوستان، با این توضیحات که داریم، همون که دیروز گفتیم بهترین نامگذاری برای این قاعده چیه؟ بگیم حکم به تحقق مقتضا، مقتضا تو پرانتز یعنی حکم شرعی، اثر شرعی، پرانتز بسته چون یک و سه که دیگه رفت کنار، حکم به تحقق اثر شرعی به صرف وجود مقتضی، همین دیگه، نمیخواد برای کنار زدن مانع تلاش بکنیم، چون میدونید بعضی وقتا ما بخوایم اصل عدم مانع جاری کنیم، اصل مثبت میشه، مشکلات میشه، خیلی کار حل میکنیم. به شما بگم اگر کسی قاعده مقتضی مانع رو قبول کنه، دیگه لازم نیست مانع رو معدوم فرض کنه، خیلی جاها دیگه دستش باز میشه. در حالی که اگه قبول نکنیم باید یه جوری مانع رو معدوم حساب کنیم. خب بعضی وقتا میتونیم، بعضی وقتا تو همین مثال غسل و وضو که همه انسان ها درگیرن، شما دیگه نمیتونید، به هر که میخواد وضو بگیره باید بگید آقا برو مانع رو برطرف کن، نگاه کن، یا برو اگه شک داری تو مانعت موجود کاری بکن که دیگه خیال راحت بشه مانع نیست. چرا؟ میگیم چون اگر بگه آب که ریختم، اصلم اینه که این مانع نیست. خب اصل اینه که این مانع، اولا این چه اصلیه؟ خب این که میگه اصل اینه که مانع، برفض درستش کنیم اصل عدم مانع، میخواد اصل عدم مانع درست کنید، نتیجه بگیرید که پس آب به پوست رسیده، پس وضو صحیحه، همون اصل مثبت و اینایی که دیگه داستانشو بلدی. اینم دوستان راجع به این، من تلاش میکردم این تکرام بگم، این چهار خط رو نشد، یک کلیمتانی باقی مانده از این مسئله سوم که بحث از استصحاب و نهادهای مشابه بود که انشالله عرض میکنم فردا پیش مطالعه کنید، برگرو حتما پیش مطالعه کنید، تو اون روایت رو بررسی کنید. میخواد اینجا که دیگه الحمدلله رب العالمین.